رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد دوشنبه 26 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزا سلیمپور با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا سلام می گویم. و عبدالقیوم، شروع کنیم از نگاه به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان که چی هوای برای امروز دوشنبه پیش بینی می شود.
بله مرزا، بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 27-29، ولایت سغد 26-30، ولایت خطلان 29-31، نواحی تابعی مرکز 22-26 و در بدخشان 17-22 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و با عرضوی روز خوبی برای شنوندگان عزیز. می رویم اکنون دنبال اخباری مهمی این ساعت. تلاش های دیپلماتی ایران به خاطر گرفتن پیش روی تحریمات نوی سازمان ملل در ملاقات های وزیر خارجه این کشور منوچهری متکی با مقامات آستریا ظاهراً به پیشرفتی اندکی نائل شد. آستریا یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت گفته است اگر تهران می خواهد از چنین مجازات جلوگیری کند، خود باید به رفع نگرانی های بین المللی در باره فعالیت های هسته‌ای اش تمرکز کند. بازدید متکی از وین به دنبال سفر رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد به کشور آفریقای اوگاندا است. اوگاندا نیز یکی از 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
امروز سروزیر هند منموهن سینگ و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در یک ملاقات در دهلی نو سلسله مسائل سر کرد از همکاری های دو جانبه تا امنیت منطقه را بررسی خواهند کرد. منموهن سینگ غالباً کرزی را علیه مذاکرات با طالبان که ائتلاف بین المللی از آن پشتیبانی میکند هشدار خواهد داد. هند یکی از بازیگران فعال در برنامه های اعمار مجدد افغانستان محسوب شده، در پی سقوط دولت طالبان به کابل به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار کمک کرده است.
بانک جهانی راضی شد با چین حق بعد از آمریکا و ژاپن سوم رای دهی در این نهاد مالی عبارت از 186 کشور قائل شود. این تصمیم مقام چین را در بانک جهانی نسبت به قدرت های غربی چون آلمان و فرانسه و بریتانیا خیلی بالاتر میبرد و به اقتصادهای در حال رشد رای بلندتر اعطا میکند. کشورهای چون برزیل، چین و هند و روسیه دیر باز از نقش بیش از حد آمریکا و کشورهای اروپا در اتخاذ تصمیم های بانک جهانی شکایت داشتند.
سفیر تاجیکستان در کابل شرف‌الدین اموموف در ملاقات با نایب رئیس جمهوری افغانستان محمد قاسم فهیم گفته است که فعال شدن جنگیان مسلح در شمال این کشور مایه نگرانی دوشنبه شده است. ناشر خبر آژانس باختر می افزاید که شرف‌الدین اموموف خواستار تقویت اقدامات دولت افغانستان جهت تحکیم ثبات در مناطق شمال و هم در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است. کابل میگوید از روز جمعه به این سو در جریان نبردها در ولایت با تاجیکستان هم مرز کندوز حدود 30 چریکی کشته شده اند. تاجیکستان با افغانستان قریب 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد.
رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا روسیه را انتقاد کرد که برای پایگاه‌های نظامیش به میس چیزی پرداخت نمی‌کند. تاکید او به توافق اخیر اوکراین با مسکو است که طبق آن کیف در بهای اجاره پایگاه بحری ارتش روسیه در بحر سیاه گاز را با نرخ ارزان‌تر دریافت خواهد کرد. لوکاشنکا گفت روسیه برای دو پایگاهش به بلاروس یگان تن پرداخت نمی‌کند. لوکاشنکا افزود تا زمانی که مسئله نارامی‌های سیاسی قرقیزستان با روزنامه کاری نشست سران پیمان امنیتی دست جمعی شامل نشود، او در این نشست جشنی که قرار است 8 می در عرفه سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی در مسکو گذرد شرکت نخواهد ورزید.
میزان خودکشی در ولایت سغد طی 3 ماه اولی سال روان قریب 35% افزوده است. امسال در شمال تاجیکستان 85 مورد قصد به جان خود کردن افراد ثبت شده است که نظر به همین دوره سال گذشته 22 مورد زیادتر است. اما تنها در قبال 3 نفر با اتهام به حد خودکشی رساندن افراد پرونده جنایی باز کردند. در 47 مورد مردان و در 38 مورد زنان دست به جان خود زده، 15 نفر از این شمار نابالغان بودند.
و آخرین خبر این ساعت، اخیراً در کینوتئاتر الویزیون شهر مسکو فیلم آدمی برفی ای کارگردان تاجیک یونس یوسفوف به معرض تماشا گذاشته شد. این فیلم فرآورده سال جاری و محصول مشترک تلویزیونی سفینه و صندوق دولتی فیلم های روسیه می باشد. این صندوق بزرگترین خزینه فیلم های ساخته زمان شوروی است که اکنون خود نیز به فیلم آفری رو آورده است. فیلم آدم برفی بر پایه نمایشنامه کوهستانی هنرپیشه و درامنویس معروف تاجیک نورالله عبدالله روی نوار آمده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظر کوتاه به سرخط سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
تایلند در پیشروی موج نوی ناآرامی ها سروزیر ویجاجی و پیشنهاد صلح کورتاسورخا را رد کرد.
کمک میکنیم اما با چند شرط. بحث یاری به اقتصاد بحران زده یونان همچنان طول میکشد.
چی گفته شد و چی نه؟ واکنش محافل با پیام امساله رئیس جمهور امام علی رحمان.
و پلی راغون کجا می رود؟ به منظور نظارت بر کار این ساختمان یک نهاد جمعیتی تأسیس دادند.
صدای ما را از مجله بامدادی دوشنبه 26 اپریل و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. با دنبالی از سوی سروزیر تایلند ابهیسیت ویجیجی و رد شدن پیشنهاد صلح تظاهرگران کرتا سرخ، بانکوک پایتخت این کشور آسیای جنوب شرقی به موج نوی ناآرامی ها آمادگی میگیرد. کرتا سرخ که از سروزیر سابق و تبعید شده توکسین چیناوت را پشتیبانی میکنند، مرکز بانکوک را اشغال کرده اند.
اما مرزا توره به نظر می رسد دولت کنونی تایلند مایل به صلح و آشتی با مخالفینش نیست. سروزیر ویجیجی و که در دیروز همراه با فرماندهی ارتش در پرده تلویزیون ها ظاهر شد، تظاهرگران را به درویگی عیبدار کرده و با تردید تقاضای آنها در مورد انتخابات پیش از مهلت بار دیگر وعده سپرد که کوچه های بانکوک را از تظاهرگران پاک خواهد کرد. اما تحولات تایلند که از ماه مرد به این سو در پنجه ناآرامی ها قرار دارد، اکنون به کدام سمت سو خواهد کشید؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما طاهری سفر.
بعد قول اپیسید ویجاجی و نخست وزیر تایلند برای پاکسازی قلب تجارتی شهر بانکوک از حضور مخالفان سرخپوش، این تظاهرگران ضد حکومتی از ترس دستگیر شدن رنگ لباسهایشان را تغییر می‌دهند. حکومت تایلند تلاش دارد تا از بزرگتر شدن ازدحام تظاهرگران که در مرکزهای مهم شهر نشیمن زدند جلوگیری کند. سه هفته باز است که این سرخپوش‌های مخالف به حکومت و طرفداران نخست وزیر برکنار شده تکسین شیناوت را در شهر بانکوک جمع آمده و از حکومت می‌خواهند تا پارلمان را پراکنده و انتخاباتی زودرس برگزار کند. اما اپیسیت ویجاجی و نخست وزیر فعلی طلبهای آنها را رد می کند. کارکیف پیهولت هانگ یکی از پیشوایان سرخپوشان گفت آنها عزم دارند تا تظاهرات را ادامه بدهند، اما برای به دست مقامات نیفتادن شیوه های تظاهرات را تغییر خواهند داد. او میگوید برای حل این مشکل ما از طرفداران ما خواستیم که لباس های سرخ خود را به هر رنگ دیگری عوض کنند تا بازداشت نشوند و در راهپیمایی های ما شرکت کرده توانند. اپیسیت ویجاجی و روز یکشنبه در یک برنامه از قبل ضبط شده در تلویزیون تایلند ظاهر شد و گفت پیشنهاد مصالحه سرخپوش ها صمیمی به نظر نمی رسد و از این رو طلبی آنها برای برگزاری انتخابات زودرس پذیرفته نخواهد شد و قول داد که با استفاده از زور هزاران تظاهرگر را که در مرکزهای مهم تجارتی بانکوک نشیمن زدند میراند. من هیچگاه راه حل این بحران سیاسی را رد نکردم، اما ما باید بدانیم که راه حل بحران نباید بر تروریسم، استفاده خشونت و یا تهدید اساس یافته باشد. راه حل نباید بر اساس پیش شرط ها از جمله چنین نوعی تهدیدها اساس یافته باشد. حکومت تایلند قصد دارد هم از راه های نرم و هم از راه زور تظاهرگران را به ترک مرکز شهر وادار کند. انوپانگ پاوچیندا فرمانده ارتش تایلند همراه با نخست وزیر در تلویزیون ظاهر شد و گفت نیروهای ارتش تظاهرگران را که در 3 کیلومتر مربع در مرکز شهر نیشمن زدند پراکنده خواهند کرد.
پایتخت تایلند در پیشوره موج نوی نارومی های سیاسی و اکنون از وضع همچنان نارومی اقتصادی یونان بالغ از 13 درصد شدن کسر بودجه دولتی یونان و از مرز 300 میلیارد یورو عبور کردن قرضهای این کشور شامل منطقه یورو اینک چند ماه باز این واحد پولی اروپا را در روبروی تهدید قرار داده است که یورو طی 10 سال وجودش اصلا با چنین چالش جدی دچار نشده بود. بحران یونان در این مدت قرب یورو را در مقابل سایر اسعار مهم جهانی به شدت کاهش داد و افین را اخیرا مجبور کرد از کشورهای دیگر منطقه یورو و هم از صندوق بین المللی پول درخواست 30 میلیارد یورو کمک مالی کند. اما برخی از کشورهای عمده کمک رسان از جمله آلمان و فرانسه گفته اند تنها با چند شرط سخت می توانند به یونان دست یاری دراز کنند. تفصیلات در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
وزیر دارایی آمریکا تیموتی گیدنر از صندوق بین‌المللی پول اتحادیه اروپا و دولت یونان دعوت کرد مشکل قرضهای دولتی یونان را هر چه زودتر حل کنند. وزیر آمریکایی معتقد است که صندوق پول و کشورهای عضو منطقه یورو باید به یونان مجموعه اصلاحات و کمک‌های فراوان مالی را پیشنهاد کنند. وضع اقتصادی یونان در ملاقات اخیری نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن از موضوعهای اصلی مطرح بود. تیموتی گیدنر در حاشیه این نشست با سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو و هم با مدیری صندوق پول دومینیک استراوس‌کان ملاقات کرد، ولی جزئیات این ملاقات ارائه نشده است. در پاسخ به این سوال که در این ملاقات پشت درهای بسته چه توافقی به دست آمد، استراوس‌کان گفت که جزئیات کمک‌های مالی به یونان فقط بعد از انجام کل مذاکرات ارائه خواهد شد. یونان روز جمعه رسما از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرد. سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو از این نهاد مالی خواست مکانیزم کمک‌های مالی را که صندوق پول و اتحادیه اروپا مشترکاً محض به منظور مقابله با بد شدن وضع اقتصادی یونان تهیه کرده بودند به کار اندازد. قبلا 16 کشور عضو منطقه یورو جهت ارائه بیش از 30 میلیارد یورو کمک به یونان توافق کردند، اما شرط توافق این بود که صندوق بین‌المللی پول نیز به نوبه خود به افینا تا 13 میلیارد یورو کمک دیگر ارائه کند. جمعی یاری هایی را که باید به یونان رسانده شود در حدود 45 میلیارد یورو یا خود تقریبا 60 میلیارد دلار رقم میزنند. اما این در حالی است که کسر بودجه دولتی یونان بیش از 13 درصد شده و قرضش از 300 میلیارد یورو گذشته و به حساب اقتصادان ها افینا تنها در سال جاری و تنها به خاطر پرداختن قرضهای خود به 10 میلیارد یورو کمک بیشتر از آنچه که پیشنهاد شده است نیاز خواهد داشت. ولی طوری به نظر میرسد آلمان و فرانسه دو کشوری از نگاه مالی توانمند منطقه یورو که طبعا باری اصلی کمک به یونان نیز بر عهده آنها خواهد افتاد، برای یاری های خود به این کشوری بحران زده چند شرطی سخت گذاشتند. وزیر مالی آلمان ولفگان شویبل گفت یونان باید در عوض هنوز قبل از دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا به یک سلسله تدابیر شدیدتر دست بزند. آقای شویبل هشدار داد که صرف نظر شدن این تقاضا روی سرنوشت کمک های مالی اروپا به یونان سایه خواهد افکند. روز شنبه عین تقاضا را از یونان صندوق بین المللی پول نیز کرده بود. وزیر مالی فرانسه کریستین لاگارد نیز از کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرد در قبال بحران بودجه یونان مواضح باشند. به اعتقاد خانم لاگارد کشورهای منطقه یورو موظفند به یونان حسن همدلی نمایش دهند، ولی آنها باید همزمان سخت متوجه نتایج این یاری ها نیز باشند. تقاضای اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر از دولت یونان در حال بلند می شود که کابینه سروزیر گئورگیو پاپاندریو خیلی از پرداختهای اجتماعی از جمله حجم معاش و نفقه را شدیداً کاهش داده است که یک سلسله اعتراضهای گسترده را در آن کشور هم به بار آورد. ولی به نظر تحلیلگران یونان که سخت به یاری بیرونه محتاج شده است ملزم است این شرط را نیز بپذیرد. با این حال وزیر مالی یونان گئورگ پاپا کانستانتینو روز یکشنبه گفت مذاکرات با صندوق بین المللی پول و کشورهای منطقه یورو خوب پیش می رود و او معتقد است که افینا الکی در ماه می با یوری های فراوان بین المللی به منظور حل بحران قرضش دست خواهد یافت. وزیر یونانی بوریشخان آن سرمایه‌دارانی را که احتمالی به ورطه ورشکستگی رفتن یونان را شرط بازی قمار خود قرار دادند هشدار داد که مبادا در این بازی قمار از آخرین پیراهن تن خود محروم شوند.
تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک نیز چشم براه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامداد دوشنبه 28 اپریل می رویم به تاجیکستان. برخی از تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک از صرف نظر شدنی مسائل مربوط به گسترش جامعه شهروندی به خصوص فعالیت احزاب و سازمانهای اجتماعی، آزادی بیان و دیگر روندهای دموکراتی در پیام امسالی رئیس جمهور امام‌علی رحمان اظهار تأسف کرده اند.
در واقع عبدالقیم آقای رحمان ضمن پیام سالانش به پارلمان و مردم که روز شنبه ارائه کرد بیشتر از دستاوردهای حکومت و همچنین از مشکلات پیشی رو صحبت کرد. نیروگاه روغن، تقسیم آب، سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تحصیل، بالا بردن سن حداقل ازدواج بخشی از صحبت های امام‌علی رحمان در این پیام بود. اما واکنش محافل به پیام امام‌علی رحمان را از همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم میشنویم.
هرچند پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان در روز گذشته به طور مستقیم و از طریق چهار شبکه دولتی این کشور پخش گردید، ولی شام دیروز و صبح امروز نیز بار دیگر توسط تلویزیون تکراراً نمایش داده شد. مسئولان دولتی این اقدام را به خاطر آگاهی کامل مردم از سیاست داخلی و خارجی کشور ارزیابی میکنند. اما برخی از تحلیلگران و صاحب نظران که این پیام را با توجه خاص شنیده اند از آن اظهار تعجب دارند که هرچند مدت 10 سال اخیر رئیس جمهور به پارلمان و در مجموع به مردم پیام می دهد، اما محتوای آن هنوز روشن نیست. رجب میرزا تحلیلگری تاجیک در این باره میگوید
پیام باید بعضی از پهلوهای استراتژی داشته باشد که دولت و تمام نهادهای حاکمیتی دولتی از روی آن کار بگیرند.
گذشته از این نگرانی رجب میرزا و برخی از تحلیلگران و کارشناسان از آن است که در پیام اخیر پرزیدنت رحمان مسائل مربوط به گسترش و تقویت جامعه مدنی در کشور صرف نظر شده است.
واقعا ما احساس نکردیم که حکومت هنوز نیازی خود برای ساختن اعمار یک جامعه شهروندی و تکیه زدن به انمون اینستیتوت‌های دیگری جمعیتی و استفاده از اونها احساس کرده.
در حالی که به تاکید کارشناس دیگری تاجیک رحمت الله ولیوف بیشترین نکاتی را که رئیس جمهور در پیامش به پارلمان برشمرده است، از جمله مبارزه علیه فساد را تنها با کمک و مساعدت جامعه شهروندی بخصوص احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه میتوان مورد عمل گذاشت.
مبارزه بر ضد کروپسیه باید که جامعه شهروندی جلب کرده شود و شفافیت کاری حکومت، بودجه و دیگر مقامات حکومت دولتی باید که تامین شود. این شفافیت جامعه شهروندی و وسایل اخبار عامه آزاد باید که تامین کنه که در این باره هیچ گپی نبود.
حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ را اشاره پرزیدنت رحمان درباره به اعتبار گرفته شدن پیشنهادات برخواسته از برنامه‌های قبل از انتخاباتی احزاب سیاسی خوشنود کرده است، اما میگوید آن چی مایه حیرت است این است که در پیام رئیس جمهور این پیشنهادات به طور روشن شرح دادن نشدند تا مردم از آن واقف شوند. سبب این عملکرد را از جناب سیف الله زاده پرسان شدم که در پاسخ گفت
دایره های منفیت خواه یکی این پیام را آماده میکنند اصلا در نهادهای مربوطه حاکمیت هستند، حالا هم به طور دلخواه یا به طور مناسبی که برای این ملت هست و این جامعه محبوبیت به حزب های نظری مخالف داشته را ندارند.
اما انتقاد تحلیلگران و کارشناسان در مورد صرف نظر شدن نقش و جایگاه جامعه شهروندی در دموکراتی سازی جامعه تاجیکستان در پیام رئیس جمهور و پارلمان در حال است که فاروخ عمروف کارمند مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نیاز را برای اشاره به این مسائل منطقی نمی‌داند.
چون این پیام خصوصیتی ویژه داشت، ویژگی اون عبارت از اون بود که ما در شرایط بحران اقتصادی مولیوی را می‌گردد، با نظر داشت همین شرایط، یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پیام را ارائه کرد و با مسئله توسعه بخشیدن جامعه شهروندی و دیگر اموری که به سیاست داخلی تاجیکستان اشاره نکرد، زیرا این مسئله ها همه در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که جمهوری تاجیکستان یعنی در راه اعمار جامعه شهروندی است و در هر یک پیام تاکید کردن به این نکته من خیال میکنم از روی منطق نیست.
پیام امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس ملی پارلمان این کشور با حضور مسئولان حکومت و ریاست جمهوری و همچنین رهبران سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان و خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ارائه گردید. استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آزوخواری از مهمترین سمت‌های سیاست داخلی تاجیکستان است که در پیام پرزیدنت صدا دادند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش محافل دوشنبه با پیام امسالی رئیس جمهور امام علی رحمان، طوری گفتیم عبدالقیوم، یک بخش عمده صحبت های آقای رحمان پیرامون طرح نیروگاه راغون بود. تاجیکستان از 6 ژانویه به خاطر جمع آوردن سرمایه لازم برای آغاز احداث این نیروگاه برایش فوق العاده مهم، سهمیه های راغون را به فروش برآورد و معرکه گسترده تبلیغاتی را در همه رسانه های دولتی نیز به راه انداخت. اما اخیرا دوشنبه مجبور شد شدت این معرکه را تحت فشار سازمان های بین المللی کاهش دهد.
ولی میرزا در این میان یک چیز برای جامعه نوروشن موند که آیا سرنوشتی تگی 200 میلیون دلاری که تی این سه ماه علاقه از مردم جمع آوردند چی می شود؟ این مسئله در کشور نگرانی های را ایجاد کرده بود، بخصوص در پس منظری فساد گسترده ای که حتی به تایید خودی مقامات تقریبا در همه ساحات زندگی تاجیکستان ریشه دوانده است و اخیراً به خاطر تسکین دادن آنهایی که علاقه از سهمیه های راغون خریدند اعلان شد که به منظور نظارت بر جریان استفاده این مبالغ یک کمیسیون جمعیتی تأسیس دادند. جزئیات در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان.
وظیفه اساسی این کمیسیون جمعیتی تحلیل حالت فروش سهمیه ها و مصرف پول های جمع شده است. در این کمیسیون که 11 مارس سال جاری تأسیس شد، جز اکادمیک نادر عادیلوف رئیس این کمیسیون، همچنین شخصیت های سرشناس تاجیکستان امثال عزت الله حیایف، سابق سروزیر جمهوری، سلطان میرزاشایف، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان، رفیقه موسایف و سابق وزیر کار و شغل اهالی جمهوری شامل هستند. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات که از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده است، عضو این کمیسیون انتخاب شده است. درباره وکالت و اختیارات این کمیسیون چنین اظهاری نظر کرد:
کمیسیون حقوق دارد که پول مبلغی که از سود فروش سهمیه در بانکو خزینه داری شدند خیل مثلا خیل سود میارند، حالی که پول پورا مبلغ استفاده برده نمیشود، یعنی در گردش ماندن در چی تکر صورت میگیرد. اینم وکالت کمیسیه است که باید نظارت بکند. همچنین کمیسیه وکالت دارد که به وسط در خیلی انشاءات کار پیش ببرد، یعنی همون پولی که جدا شد و تو همونجا رفت، همون پول مثلا در خرید موادها طور استفاده میبرند.
جناب صابیروف با تاسف یادآور شد که پول های جمع شده از فروش سهمیه در بانک ها پریشانند و کمیسیون جز اطلاع حکومتی اطلاع دقیقی درباره حجم این مبلغ ها در دست ندارد. جناب صابیروف افزود:
بینید که در بانک ها پریشان شدن این پولو، او این بانک ها در روزی لازمی قدرت دارن که همون پولا پس بگردانن و برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال کنن.
کرانشاه شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان که سهمیه دار نیروگاه راغان است، از تأسیس کمیسیون جمعیتی از مطبوعات خبردار شده است. وی افزود:
با قدر توان سهمیه های نیروگاه راغان را خریدم. من از موجودیت این کمیسیون دیروز از طریق مطبوعات خبر شدم. خلاص.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس یک نهاد جمعیتی به منظور نظارت بر جریان استفاده مبالغی که از مردم برای ساختن نیروگاه راغون جمع آوردن شانده عزیز در بخش دوم این ساعتی برنامه از سالگرد 24 فاجعه چرنوبیل خواهیم گفت، اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
همیشه به قراری تو، بهاری به خزان. خوش آمدی. یاری دوری و صبوری عمری مرا کاری نوری بر قلبی من خوش آمدی.
مجله بامدادی دوشنبه 26 اپریل مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه با سرخطی سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
سالگرد 24می فاجعه چرنوبیل، پیامدهای این فلاکت هسته‌ای تا حال کاملا رفع نشده است.
لنین برادر راهنما پرداخت به سرنوشت سابق دوهی پرولتریت جهان که اخیرا 140 ساله شد.
و مشکلات طبی تاجیک در نمونه یک خانم بدخشی که در بیمارستان قریب از جان محروم شود.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 26 اپریل با صدمه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل 24 سال پر می شود، اما با وجود گذشت اینقدر سال تا حال کلی عواقب این فلاکت فنی رفع نشده و هزاران نفر در ولایت جوار این نیروگاه در بلاروس و اوکراین و روسیه و هم هزاران دیگر از سراسر شوروی که در عملیات رفع این صدمه شرکت داشتند تا کنون اثرات ترکش چرنوبیل را در بدن خود احساس می کنند.
و اون هم در حال مرزا که هرچند در سالهای وجود شوروی به این مردم امتیازات زیادی اجتماعی و بهداشتی قائل شده بودند، اکنون با فروپاشی شوروی و روی کار آمدن دولت‌های مستقل نه همه این دولت‌ها به این امتیازات پیش بینی شده برای سابقه داران چرنوبیل صادق مانده‌اند. نگاهی به پیامدهای فاجعه چرنوبیل در سالگرد 24 این فاجعه در مطلبی همکاری ما لطیفی.
26 اپریل از انفجار هسته‌ای در نیروگاه چرنوبیل 24 سال سپری می شود. مراسم های یادبود قربانی های این فاجعه در روسیه، اوکراین و بلاروسیا هر سال برگزار می شوند. سال 1986 برای یاری به اهالی آسیب دیده اوکراین و بلاروسیا نمایندگان تمام جمهوری های شوروی اعزام شده بودند و فعلا سابقه داران چرنوبیل قریب در تمام کشورهای سابق شوروی به سر می برند و نه همیشه حکومت های این کشورهای فعلا مستقل به حال آنها توجه مناسب ظاهر می کنند. بنابر تخمین‌های آلمان پیامدهای انفجار چرنوبیل با ترکش 500 بمب اتمی برابر است که آمریکایی‌ها سال 1945 به شهر هیروشیما ژاپن پرتاب کردند. ابر رادیواکتیوی که بعد از ترکش به عمل آمد از قسمت اروپای اتحاد شوروی، کشورهای اروپای شرقی، کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیای بزرگ و قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا عبور کرد. با پرتاب‌های رادیواکتیوی بیش از 145 هزار کیلومتر کوادراتی اوکراین، بلاروسیا و روسیه و تقریبا 5 هزار شهر و دهات این کشورها زهرآلود شد. طبق معلومات رسمی در نتیجه انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل دست کم 5 میلیون نفر آسیب دید. اتحاد چرنوبیل اوکراین اطلاع می‌دهد که در نتیجه این فاجعه 714 هزار شهروند اوکراین به هلاکت رسیدند. پژوهش‌های آلمان حاکی از آن است که حتی با گذشت بیش از 20 سال تأثیر مرگبار انفجار چرنوبیل به سلامتی زنها و کودکان منطقه‌های زردآلود شده مشاهده می‌شود. اما با گفته پروفسور اولگا گاریشنا، حکومت به سوهای آموزش این مشکل مبلغ گذاری قریب نمی‌کند. این در حالی است که ضمن ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با همتای اوکراینیش ویکتور یانوکویچ در همایش هسته‌ای واشنگتن، اوباما گفت که کشورش برای رفع پیامدهای فاجعه 250 میلیون دلار جدا کرده بود و در آینده به این کمکش ادامه خواهد داد. انفجار ریاکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل نشان داد که نیروی هسته‌ای حتی وقتی که آن با هدف‌های آسایشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند پیامدهای مدهش داشته باشد و تأثیر ضررآور آن حتی با گذشت 10 سال‌ها احساس می‌شود. همسالات در روز سالگرد این فاجعه در پایتخت بلاروسیا شهر مینسک راهپیمایی و تظاهرات برگزار می‌شود. سال جاری تشکیل دهندگان راهپیمایی از شهرداری مینسک درخواست نمودند که برایشان اجازه دهد راهپیمایی را در مرکز پایتخت برگزار کنند. طبق نقشه راهپیمایی میبایست امروز ساعت 6 بگاهی از نزد بنای اکادمی علوم بلاروسیا شروع میشد و بعد از راهپیمایی از خیابان استقلالیت در میدان کاستریچینسک با گرد همایی به پایان میرسید. اما دیروز شهرداری مینسک درخواست راهپیمایی را در مرکز شهر رد کرد. شهرداری سمت آلترناتیوی را پیشنهاد کرده است که نیز از نزد بنای اکادمی علوم آغاز شده در میدان بنگالور بیرون از شهر مینسک به پایان میرسد. بعد از بسر قدرت آمدن پرزیدنت کنونی بلاروس الکساندر لوکاشنکا، مخالفین رژیمش راهپیمایی را در روز سالگرد فاجعه چرنوبیل برای دایر کردن اعتراضات و اظهار ناراضگی از حکومتداریش استفاده میبرند. لطیفی، رادیوی آزادی.
سالگرد 24 ترکش نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، بزرگترین فاجعه هسته‌ای در شوروی سابق. زمینان میرزا اخیران در این پهنو یک سالگرد دیگر نیز تجلیل شد، اما نه به اون صورت و شکوه شهامتی که چنین جشن میتوانست در دوران شوروی داشته باشد.
بله عبدالقیوم، اگر منظورت 140 سالگی ولادیمیر لنین باشد، در واقع حتی میتوان گفت که این جشن قریب که تجلیل نشد، البته به استثنای محفل های خورده که در این و اون گوشه کشورهای پسا شوروی کمونیستان عمدتاً سال دیده برپا کردند.
و اون هم در حالی که ولادیمیر لنین در عهد شوروی محترمترین شخصیت محسوب می شد و از او تنها همچون داهی پرولترات های جهان و پدر انقلاب اکتبر و مؤسس اتحاد شوروی نام می بردند، ولی گذشت روزگار ارزش های را که لنین و پیروان او برایش مبارزه می کردند نیز باطل برآورد و آرمان کمونیسم همچون نقطه نهایی تنتنه عدالت و برادری نیز اکنون اون اعتباری ندارد که در سده گذشته داشت. همکاری ما سید قاسم قیامپور در نشر نوبتی سیمای هفته به شخص لنین پرداخته است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
لنین با بالای زره پوش برگشت. مجسمه داهی زحمتکشان جهان در میدان نزد وگزال فنلاندی سانکت پیتربورگ دوباره قامت افراخت. شب یکمی اپریل سال 2009 افراد نامعلوم این مجسمه را ترکانیده بودند. تعمیر مجسمه یک سال ادامه کرد و در عرفه 140مین سالگرد از زادروزی ولادیمیر لنین در جای پیشترش مستقر شد و کمونیست های این شهر که زمان گهواره انقلاب نام برده می شد پایه هیکل را گلباران کردند.
Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди.
و اما کمونیست های پای تختی تاجیکستان چند سال باز از امکان گلگذاری در پایه مجسمه لینین محرومند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که آنها باری اخیر 3 سال پیش در پایه مجسمه لنین در باغ مرکزی شهر گلچنبر گذاشته بودند. زمان شوروی مجسمه و نیم پیکره های لنین را سر هر قدم وا خوردن ممکن بود، در خیابان و گلگشت ها و صحن مکتب و مؤسسه های دولتی. فقط در خیابان به نام لنین شهر دوشنبه حداقل در 4 جای، در نزد دانشگاه به نام لنین، در گلگشت اکادمی غلام، در میدان به نام لنین و در باغ به نام لنین مجسمه های داهی زحمتکشان جهان قامت افراخته بودند. و اما با سقوط شوروی این مجسمه و نیم پیکره ها به تدریج برداشته شدند. بزرگترین پیکره لنین در میدان مرکزی شهر دوشنبه سال 1991 تقریبا 2 هفته بعد از اعلان استقلال تاجیکستان به زمین افکنده شد. یگانه امید کمونیست های تاجیک با باقی ماندن مجسمه در باغ مرکزی بود که از نادرترین مجسمه های لنین در شوروی سابق محسوب می شد.
3 سال پیش هیکل امون که در سال 1925 به مناسبت یک سالگی تأسیس یافتن جمهوری مختار تاجیکستان استالین از سنت پترگورگ تهیه کرده و را اینجا انتقال داده نصب کرده بودند در پارک لنین، ولی پارک رودکی شده است. هیکل 3 سال در تعمیر خانه وزارت فرهنگ خواب است. نه او را تجدید کردن، ریکنستروکسی کردن، نه او را تعمیر کردن، نه او را مانده. 3 سال استادن. یکان هیکل در شهر نمانده است که ما رفته گل گذاریم.
اینی حال در تاجیکستان مجسمه های لنین انگوش شمارند. با گفته شادی شبدالوف این مجسمه ها در چند شهرک و مرکزی ناحیه ها بر اثر پای فشاری کمونیست های محلی باقی ماندند. از جمله یکی از بزرگترین در آسیای مرکزی مجسمه های لنین در شهر خوجند تا هنوز پابرجاست. ضمناً با گفته طنزنویس تاجیک نوراللهی عبدالله درباره مجسمه لنین در شهر خوجند روایت موجود است که بیشتر به لطیفه شباهت دارد.
همون لنینی کلانی که در خوجند ساخته بودن خیلی هیکلی با حشمتی کلان، در همون طرفی که وی دستش از دراز میکرد حبسخانه زنانه بود، خود وی دستش همون طرف دراز بود، بعد وی دستش گرفته وی با کپکه موندن و این خیلی پایان کردن و یک کپکه دیگر در سرش جبهه ایسترش را فراموش کردن که گیرن.
برخی از کارشناسان و سیاستمداران برکندن مجسمه ها را پیامد ناگزیر سقوط ایدئولوژی لنینی در کشورهای پساشوروی از جمله در تاجیکستان می خوانند. از نگاهی آنها بعد از شکست اتحاد شوروی در اکثر این کشورها به تاریخ ملت و اقوام بومی رو آوردند و به جای مجسمه های پیشوایان حزب کمونیست و رهبران دولت شوروی پیکره های قهرمانان ملی و سیاستمداران و ادیبان و دانشمندان خودی را گذاشتند. سیاستمدار تاجیک حیدرشاه اکبروف میگوید که یادگار از لنین نه مجسمه و پیکره های حالا سرنگون شده بلکه دولتی بود که او بنیادش را گذاشته بود و تاریخ این دولت را به گفته همصحبت ما به دو مرحله میتوان تقسیم کرد. مرحله اول بعد از انقلاب که کمبودی های زیاد، تلفات زیاد، بی‌عدالتی های زیاد، کشتار های زیاد و معرفت زدایی زیادی داشت. مرحله که سنت ها و ارزش های ملی تقریبا از بین برده شدند. و ما مرحله دوم از سالهای 70 تا سالهای 90 مرحله نموی بعضی آزادی ها و پیشرفت های اقتصادی بود و اتحاد شوروی به کشورهای ابرقدرت عالم تبدیل گردید. مهمتر از همه در آن مرحله در جامعه پدیده از عدالت اجتماعی ظهور کرده بود و محض به همین خاطر به گفته حیدرشاه اکبروف مردم تا حال از آن دوره به نیکی یاد می آورند.
البته آرزو عمل میکنند که اون بهتر بود از این جامعه که امروز زندگی میکنند. یک عدالت اجتماعی وجود داشت، یک نظم نظامی وجود داشت، یک نظارت وجود داشت که فرض کنیم که از بالای این کم و کمودی‌هایی که امروز در جامعه هستند اون وقت نظارت میکردند. ولی امروز که پریشانی زیاد هست در تقریبا در تمام کشورهای شوروی و بین با این جمهورهای سابق شوروی که رابطه های کنده شدند و مردم پریشان شدند، البته مردم یاد میکنن از این زمان شوروی، یعنی از نظم نظامی او.
حیدرشاه اکبروف می افزاید که به خاطر همان عدالت اجتماعی هنوز هم در تاجیکستان یک تعداد مردم جانبدار ایدئولوژی کمونیستی هستند. در همین حال شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان با عقیده معمول که به حزب لنین فقط موی سفیدان شاملند کاملا راضی نیست و میگوید که سالهای اخیر به حزب اساسا جوانان شامل می شوند. و اما با وجود این با گفته کارشناسان نسل نورس تاجیکستان از جمله آنهایی که بعد از دریافت استقلال به دنیا آمدند در باره لنین قریب چیزی نمی دانند. و اما آیا نام لنین واقعا هم تنها برای نسل میانه سال و کهنسال آشناست؟ از چند راه گذری خیابانهای شهر دوشنبه سوال کردیم که در باره لنین آنها چی می دانند؟
من با لنین همچون یک شخصیتی که توانسته بود یک زمان جامعه جهان را تسخیر کند، توانسته بود که یک فارماسیای نو را پایه گذارد، توانسته بود که ساخت زندگی میلیون ها آدمان را به کلی تغییر دهد. خوب یا بد اینش بحث علیحده است، احترام قائلم، اما یقین است واضح است که او را همچون یک نفری آنتی اسلامی میشناسند، چون دین افیون خلق است. این همون عباره معروف لنین است.
لنین یکی از پیشوایان بلشویک ها بود، عقیده های مارکسیستی داشت. در مکتب میونه همین را خوانده بودم که او حرکت بلشویک ها را تاسیس داده بود. مثلا شعار های او تا امروز باقی ماندند: خونید خونید و باز خونید.
در مکتب ها کم گذشته هم کتاب تاریخ صنف 6 بود 7 بود که کم معلومات آورده شده بود دربارش.
ما درباره لنین ها قمه دانم که لنین برادر راهنمای میگفتن، اما که گفه دانم یکون چی معلومات ندارم.
ضمناً طبق یک نظرسنجی مرکزی تحقیق افکار عمومی روسیه، 31% از ساکنان این کشور مطمئنند که لنین در یادها باقی خواهد ماند. و ما اکثراً بر این عقیدند که بعد از 50 سال دیگر از لنین فقط مورخان یاد خواهند آورد. 24% اظهار نمودند که غایه های این سیاستمدار را دیگر رهبران حزب کمونیست نادرست تطبیق کردند. باید گفت که بیشترین مردم امروز نام لنین و زمان شوروی را با دیواره های آهنین در مرز، تعقیب دیگراندیشی، سنزور شدید، شخص پرستی بی سابقه رهبران اول، مال های بی صفت، جنگ سرد و حیران نشوید لطیفه های نمکین آن سالها پیوند می دهند. ایام شوروی لنین همراه با مارکس و انگلس از قهرمانان لطیفه های مردمی بودند و ما از آشکارا گفتنی آنها حذر می شد، زیرا این لطیفه گویی می توانست پیامد نامطلوب در پی داشته باشد. از سوی دیگر به گفته هنرمند نورالله عبدالله، آن سالها بازیدن نقش لنین در صحنه برای آرتیست تئاتر افتخار گوش ناشنید و بزرگترین جایزه بود. هرچند همه آنهایی که نقش داهی را آفریدند جایزه ها و عنوان های والا هم گرفتند. در تئاتری به نام لاهوتی اجرای نقش داهی کمونیستان بر دوش آرتیست خلقی اتحاد شوروی اصلی برهانوف بود. نورالله عبدالله با یادی از آن ایام میگوید:
و وقتی که استاد برهانوف باری اول گریم کردن، دینا چند وقت برده در مسکو تعلیم دادن، بعد آورده وقتی که باری اول گریم کردن از روی نقل خودی استاد برهانوف جایشان جنت گفتن که با همون گریم دلشان نشدن که گریم از رویشان گیرن، همون گریم که شب خواب رفتن. سحر در آینه نگاه کرده احوال لنین دیدن در کربوتی در سلام احوال است، خودشان نقل میکردن. در خاطر من هست وقتی که استاد محمد ظهیر باری اول در نقش لنین برآمدند، همین خیلی یک نمایشنامه کاروانی بخت داشتیم، به صحنه برآمدند و سخن اولینش سلام ای آفتاب گفتند و بعد متن فراموش کردند و همین خیلی همون لنین بر این شخص شده ماندند دستانم خیلی راست.
در همین حال در جامعه عقیده نیز معمول است که کندن و با پرتوگاه ها افکندن مجسمه و نیمپیکره های زمانی شوروی کوتاه‌اندیشی بود و حالا هم برای جمع آوردن و تجمع آنها در یک باغ و یا پارک مخصوص دیر نشده است. به هر صورت این مجسمه ها تجسمگر یک پاره از تاریخ کشورند و نسل آینده این موضوع را پارک زمانی شوروی نام خواهد برد و یا پارک زمانی استبداد وقت نشان می‌دهد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. مشکلات رشته تیب در این کشور مسئله نو نیست. به نظر تحلیلگران ساحه، مبلغ گذاری ناکفایه، کمبود طبیبان ورزیده و فلج شدن خود نظام بهداشت از آن عامل هایی است که به رکود رشته تیب در تاجیکستان باعث شد و کار به درجه کشیده شد که در برخی از محل ها طبیبان حتی گروه خونی مریض را نمی توانند تشخیص کنند. همکار ما در خارق مرزا جلال شاه جمال جزئیات مسئله را در نمونه سرنوشت یک خانمی بدخشی برشته تصویر کشیده است.
رئیما میربوزوا در مهاجرت اومدار شده برای تولد فرزند با شوهرش به نوی روشو نمدند، اما اشتباه پزشکان نویا در مورد معاین نمودن منسوبت خون بیمور سبب گردید که حالت وی ریز تو ریز وزینتر گردیده. بیمور به اولو بیمدار شده را اوجلن برای ادامه تبابت از شفاخانه ولایتی به دوشنبه انتقال دادند. به گفته فضیله خوار رئیما، پس از تولد کودک و خون روی زیاد به بیمور ضرورت خونگذرانی پیش اومد و گفت که هرچند بر اساس تشخیص قبلی خون بیمور منسوب به گروه دوم بود، اما پزشکان مرکز نویا پس از تشخیص خون را منسوب به گروه چهارم دانسته با گذراندن این نمود خون به بیمار شروع کردند. اشتباه پزشکان پس از تشخیص دوباره ترکیب خون در شعبه خونگذرانی بیمارستان خوراخ آشکار شده است. فضیله میگوید که پزشکان نویا ویران بودن دارو برای معاین نمودن ترکیب خون را سبب رخ دادن اشتباه خیش میشمرند.
وقتی که کرفتچی نهادشید و گفتن که چی در کوره خون دویم گروپ اش بود. بعد از او که دویم گروپا گفتن، بعد با دویم برا خون چکفتن، چورم گروپا گفتن، بعد این سر کردن چورم گروپا خون خود چورم گروپا را خون دادن و کراتچین نشید بند.
اما سرداری شعبه خونگذرانی بیمارستان ولایتی رخشانه مظفرفا نبود مرکز مجا از گشته تشخیص خون را در ولایت سبب مشکلات در معاین نمودن ترکیب خون میشمرد و گفت که بنابر کمبود متخصصان در نوایی جراحان و مامودای آن به معاین نمودن ترکیب خون مشغول بوده، احتمالیت رخ دادن اشتباه زیاد میپوشد. به گفته سردار شعبه، نبود ذخیره خون در بیمارستان باعث میشود که در لحظه اضطراری فرصت برای معاین نمودن ترکیب خون تنگ بوده و بیماران خون خویشاوندانشان به انجام تشخیص و در اساس گفته خون دهندگان گذرانده میشود. به گفته سردار شعبه، اولتای نیز رخ داده است که به بیمار خون شخص زرد پروین داشته گذرانیده شده است.
در شعبه خون گذرانی فقط گروه دونورای خویشاوندانشان میتوانند خون سپوره. در وقت شب یا در وقت تعجیلی ما نمیتونیم که خون رو معاینه کنیم، فقط به طور پرسش دونورو رو پرسیده خون به طور فوری میگذرانیم. اگر خون نگذرانیم ما میتوانیم کسلا از دست دهیم.
از سبب نبودن ذخیره خون و دونورهای دائمی در بیمارستان، با ورود اشخاص بیمار به خونگذرانی نیاز داشته به اینجا نزدیکان و خویشاوندان بیمار به جستجوی اشخاص خون دهنده میپردازند. برای بیمار وزنین از نوی شغنان توشبیک صاحبخانوف خویشاوندو و همدیگان خون دادند و ایدهای از آنها پیش شعبه نبهداری میکنند تا در صورت احتیاج به خون الوگی برای بیمار عذر باشند. اما این دونوران پس از خون دادن برعکس چند سامانی رو از کیسهشون برای استفاده شدن اشیاء طبی خونگیری و خوننگهداری پرداخت میکنند. در همین اول به بیمارستان ولایتی سپرده شده است که تا جشن روز وعدت در شیبه باید زیاده از 20 لیتر خون گره اوی گوناگون ذخیره شود. سردار شیبه میگوید که تجمع زیاد آدمان در جشن اولت فوق‌العاده محسوب شده موجودیت ذخیره احتیاطی خون طلب میکند و گفت که اما بنابر نداشتن امکانات مالی و معنوی عوض‌بند نمودن دونوران مجبور هستند که برای ذخیره نمودن این مقدار خون به دانشجویان، سربازان ستاد اولتای استروری و کارمندان اداره و مؤسسات مراجعه کنند. میرزا جلال شوجمول، خوروخ.
مشکلات رشته تیب در بدخشان و شنوانده عزیز، در بخش سوم این ساعت مجله بامدادی ما گزارشی داریم در باره یک برنامه کمک به زنان تنها در وادی زرافشان و صحبت اختصاصی با دانشمند تاجیکی مقیم ایران میربابا میرحیم در باره کتاب نوش در باره آداب و اخلاق، اما این همه بعد از شنیدن یک ترانه دیگر. مجله بامدادی دوشنبه 26 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه برنامه یک گزارش از وادی زرافشان. در این منطقه یک مرکز ویژه دستگیری زنان تنها به فعالیت آغاز کرد. کار این مرکز بر پایه کمک‌های سازمان‌های امدادی آلمان و شویتسری بر او انداخته شده، هدفش دراز کردن دستیاری به زنان تنها است که از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه نام برده میشوند. تفصیلات را همکار ما در منطقه شاهین روشن گزارش میدهد.
برای نخستین بار در وادی زرافشان مرکز دستگیری زنان تنها و فعالیت شروع نموده است. برنامه های مرکز با دستگیری مالی سازمان بین المللی اگراکس آلمان و یک سازمان مستقل شویتری در منطقه عملی می شود. سلامت ایاز و سرور مرکز مزبور در صحبت بر رادیو آزادی گفت مقصد از تأسیس مرکز دستگیری زنان تنها کمک رسانیدن به خانواده های زنانی می باشد که به سرابان ماندند.
فعالیت وای اساسا برای بلند برداشتن سطح زندگی زن های تنها روانه کرده شده است. با این کاتگوری زن های شوهرشون فقدیدن، زن هایی که از شوهر جدا شدند و دخترانی که از 35 بالا شوهر ندارند و زنانی که شوهرشون تا 5 7 سال باز در مهاجرت هستند، آنها کمک نمی رسونند، ورید می شوند.
خانم ایازوا همچنین افسود که عین زمان آنها با 46 نفر خانواده های چنین زنان در دهه قمق جماعت لایق شیرالی ناحیه پنجکن کمک های بلا عوض می رسونند. و گفت و خانواده های این زنان برای جلب در امور کشاورزی و پیشبرد زندگیشون تخمه های زراعت های گوناگون از قبیل لوبیا، جوار مکه و کارتاشکا و آفتابپرست را تقسیم نمودند. همچنین گفت او و چنین خانواده های زنان دست تنها یک مقدار چاروا و پرنده نیز طریق رایگان داده شده است. بهرنیسا اول و یک تن از زنانی که شوهرش در عقبه شهرستان به هنگام صدمه فوتیده است از تاسیس مرکز مزبور و کمک های آن اظهار قناعتمندی نموده گفت:
شش فرزند دارم. من را رحمت همین مرکزی دستگیری زنهای تنها با که منو مهم دفیری کردن میدی هم منو مهم با همون کشت کار کرده همون که زندگی همه میبریم با چاروا داده استادن منو با همون چاروا های میپاییم با اصابی ما همون رزگارو می برده استاده.
سلامت ایاز و سروری مرکزی دستگیری زنان تنها همچنین افسود که مرکزی آنها در برابر کمک ها پژوهش ها را عاید معین نمودنی تعداد چنین خانواده های زنان تنها بر راه مانده است و گفت تحقیقات ها نشان میدن که شمار زنان تنها در وادی خیلی زیاد بودند و خانواده های این گونه زنان در حالت پست زندگی قرار داشته نیاز به کمک و جای کار دارند.
از روی تفاوت هایی که ما در دو جماعت نوحه پنجکین گذروندیم، در جماعت لایق شیرلی در 6 دهه 10 494 زن تنها، در جماعت سویجینا در 6 دهه 10 280 نفر زن های تنها زندگی میکنند. زندگی این زن ها خیلی در سطح پست قرار دارند برای آنکه خیلی کودکان خود دارند، زنان اذیت میکشند.
این در حالی است که سلامت ایوزوا میگوید مرکز قصد دارد تا آخر سال روان نمایندگی مرکز دستگیری زنان تنها را در نواحی کوهستان مسچا و عینی نیز تأسیس دهد و خانواده های زنان تنها را در دهات این ناحیه ها نیز با جای کار دائمی در امور کشاورزی و ساحه چارواداری تامین نموده بدین وسیله برای کاهش دادن سطح کمجاتی خانواده های زنان تنها مساعدت نماید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی یک موضوع فرهنگی و نیز از تاجیکستان اخیراً در دوشنبه توسط انتشارات شجاعیان کتاب با نام علم اخلاق و آداب به دست خوانندگان رسید. مؤلفان این کتاب دانشمندان تاجیک سعد نیسا حکیموا و میربابای میرحیم میباشند.
البته مرزا نام این دو دانشمند تاجیک به اکثرت خوانندگان از جمله شنوندگان رادیو آزادی فکر میکنیم آشناست. خانم حکیمه و دانشمند عرصه تیبند و آقای میررحیم در امور فلسفه. ولی چی باعث شده است که آنها با نوشتن کتاب درباره اخلاق رو آورند، در حالی که جامعه حالا به کتاب رغبتی کمتر دارد و اصلا این کتاب در چی باره صحبت میکند؟ با این سوال ها به میربابای میررحیم، یکی از مؤلفان این کتاب، مراجعه کردیم. او گفت
کتاب جنبه عملی دارد و بیشتر در موضوع اخلاق و آداب امروزی ما و بهره‌بری از آن پیشنهادهایی که در اینجا آورده شده است، از دوره جوانی تا دوره پایان عمری که باید آدم باید بیاموزد علم اخلاق و دانش را گفته می شود، بررسی می شود. همچنین قاعده های بهداشت دانشجو، قاعده های بهداشت انسان، آداب رفتار در کوچه و خیابان، آداب ما در نقلیات شهری و عموماً نقلیات عمومی، در مکتب عالی چطور باید مناسبت و رفتار باشد، آداب آشنایی، آداب صحبت، آداب تمام خوبی و از همه مهم نکات اخلاقی که خیلی مهم است. این توصیه‌هایی است که برای هر یک انسان در مناسبت، رفتار، گفتار خود باید رعایت کند. این قسمت آغاز، یعنی اولی کتاب است. قسمت دومی کتاب از زمینه های عبارت است که تمام بهترین گنجینه آثار اخلاقی گذشته از سقراط و افلاطون سر کرده، ارسطو و تمام بزرگان ما که در گذشته از ابن مقفع یعنی روزبه و ابن میسکوی، انصر المالی، کیکاووس، خواجه نصیرالدین طوسی، سعدی شیرازی، عبید زاکانی، حسین واعظ کاشفی و از آثار محققان و مؤلفان غرب همچنین رابرت شومن، فریدریخ نیچه و دیگران آورده.
فکر میکنید این کتاب چگونه اهمیت دارد برای شرایط امروزه؟ چه اهمیت دارد؟
هر شود که هر وقتی که یک تحولاتی در جامعه به میان میآید، در هر دوره شکست و ریخت، این دوره گذر، اخلاق آدم ها به یک معنی گوییم یک تغییرات جدی را در بر میگیرد. بهترین نمونه این همه آن کتاب های اخلاقی که در گذشته نوشته شده است در یک دوره گذر انشا شدند. ببینیم بعد تهاجم مغول و شکست اون فرهنگ فرهنگی که ما بود، هم عبید زاکانی هم سعدی بزرگوار کتاب‌هایی نوشتن درباره اخلاق، همچون گلستانی که ما در یاد داریم، یا بدتر بگیم دوره‌ای که باز جنگ و جدال‌ها بود، حسین بایزی کاشفی و دیگر ما. در غرب هم به همین نزدیک است. مثلا فریدریخ نیچه وقتی کتاب خودش را درآمدی به فلسفه یا فراسوی فلسفه نوشته است، محض در همون دوره‌ای که یعنی دوره سرمایه‌داری در عالم غرب به پا می‌نشست، یعنی یک شکستی دوره فئودالیسم و دیگر چیزها بود. چون جامعه امروزه ما نیز از یک دوره ساخت شوروی که بود، یک دوره سرمایه‌داری بلجام پایگذاشت. اگر به همین یک عادی‌ترین کوچه‌ای که ما الان نشستیم نگاه کنید، در اطراف خود می‌بینیم که اکثر آنهایی که در اینجا مثلا بعد از ظهر یاد اونجا می‌برند، در خیابان‌های ما یکی هنرشون این است که یا سیمیچکه یا سقیج می‌خوان، در حالی که در یگان فرهنگ ما اینطوری نبود. این یک چیز عمومیش عادی شده است.
یعنی فکر می‌کنید که نشر چنین رساله و کتاب‌ها باعث می‌شود که اخلاق جامعه به یک چهارچوبه سنتی و عنعنوی خود برگردد؟
برگشتن دیگر دشوار است، چون که من باز تاکید می‌کنم از نگاه همچون کالبد شکافی زمان گذر که هر چیزی که بهتر و خوبتر بود و سری وقت نگه داشته حفظ نشد، اگر از بین رفت جای وای یک چیزی کمروح بیروح و بیمانی میگیرد. فقط در اینجا میتونیم فقط کمک کنیم که آدمها خودشان را دریابند، یعنی اندیشه کنند روی این کار و گفتارشان. اگر این کتاب در مکاتب عالی، مکاتب میانه هم چون دسترسی دانشجویان شود و آنها توانند که از این استفاده کنند و اساتید محترمی که روی این تحمل میکردند، اندیشه میکردند، برای جامعه ما مفیدتر.
ولی به هر صورت تیراژ این کتاب میبینم که خیلی کم است. چرا کم است در حالی که این یک کتاب خیلی مهم است؟
هر شبات که روی این کتاب ما با مادر خانم صدینسا حکیم و نزدیک 15 سال زحمت کشیدیم و همه کتاب با خرج خودی من چاپ شده است، یعنی هر چیزی که ما در زندگی داشتیم صرف این کتاب کردیم. شمارگان این همگی 500 تا است و کسی هم از یگان سازمان دیگری ما کمکی نگرفتیم. توانی ما همه قدر بود، یعنی ما از یگان وزارت، از یگان سازمان، از یگان بازرگان، از یگان تاجری مثلا گیم نرفتیم بگوییم که با ما چیزی بدید که چاپ کنیم و نیازم نبود، چون کسی این کارو نمیکنه در امروز تاجیکستان. ما فقط به خاطر همین چیز که این کار باید چاپ میشد و بعضی چیزها بود که در دوره شوروی میشد که چاپ میشد. حتی من اینجا عرض کنم که بسیار کتابهایی که هست به طور مختصر بعضی پاره ها بعضی چیزها چاپ شدن، ولی دسترسی عموم به طور کلی نشده است. ما فقط خواستیم که این خلا، این خالگی رو پر کنیم کمی، یک اندازه.
تشکر. صحبت بود با امیر بابای میرحیم، دانشمند تاجیک، درباره کتابی نو علم اخلاق و آداب که اخیراً در دوشنبه به نشر رسید. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 26 اپریل. این مجله مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور با همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد همراهی می‌کردیم.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا و تا یک ساعت دیگر مجله های یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن ادامه می دهند. منو میرزا سپس با نشر جنبسته مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.